با عرض سلام، پنج پس از ظهر با وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی رو امواج متوسط 296 هفتم 180.5 به میزبانی من احمد جعفر احمدی خوش آمدید. پیش از ورود نیروهای بریتانیایی به ولایت هلمند، وضعیت امنیتی این ولایت به مراتب بهتر بود. در مورد این سخنان رئیس جمهور افغانستان در صدر گزارش های خبری این برنامه تا دقایق دیگر با جزئیات خواهید شنید. در نیمه دومین ساعت برنامه های ورزش و زن و زندگی را می توانید بشنوید. از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان هم با تفصیل برایتان خواهیم گفت. نیروهای مسلح کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا تمرینات مشترک بحری را در سواحل شرقی جزیره کوریا آغاز کردند. رئیس جمهوری ایران یک عضو خانواده رئیس پارلمان این کشور را به فساد اداری متهم کرد. تا دقایق دیگر در مورد اینها و دیگر تحولات جهان برایتان خواهیم گفت. حال فریبا واحدی را با تازه ترین خبرهای افغانستان همراهی کنید.
ابتدا سرخط خبرها، یک بررسی تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در 5 اداره افغانستان فساد اداری به اوجش رسیده است و قرار است یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان با سرپرستی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان به پاکستان سفر نماید. یک بررسی تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در 5 اداره افغانستان فساد اداری به اوجش رسیده است. بانک این گزارش تاکنون به گونه رسمی از سوی این اداره منتشر نشده است، اما عزیز الله لودین رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را شریک ساخته است. اینکه 5 اداره یاد شده کدام هاند از آقای لودین مشنویم.
نشته میکنند در 5 سکشن در افغانستان رشوت به اوج خود رسیده. از سارنوالی یاد میکنند، از قوه قضاییه یاد میکنند، از تحصیلات عالی و معارف یاد میکنند و از گمرکات پلیش از اصلاحات اداری.
به اساس معلومات آقای لودین، این تحقیق از سال 2009 تا 2012 میلادی در 25 ولایت افغانستان از طریق مصاحبه با 7000 نفر انجام شده است. در یک خبر دیگر مشنوید که اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان هشدار می‌دهد که اگر مقامات بلندپایه دولتی دارایی‌هایشان را ثبت نکنند، با آنان برخورد قانونی خواهد شد. نادر محسنی رئیس بخش ثبت دارایی‌های این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت برخی مقامات حکومت با وجود آگاهی از این مسئله از ثبت دارایی‌های شخصیشان خودداری نمودند.
مواردی را ما داریم که در قسمت رسیدگی به دارایی‌ها بعضی از مقامات و رتبه دولت به سوالایی که به دارایی‌هایشان میشه پاسخ مناسب ارائه نمی‌کنند. وقتی که ما پاسخ مناسب را دریافت نکنیم، او من حیث یک نکته قابل تحقیق تلقی میشه.
بر اساس معلومات اداره مبارزه با فساد اداری، تاکنون دارایی‌های حدود 7000 مسئول دولتی در کابل و ولایات به ثبت رسیده و این پروسه به شدت ادامه دارد. و قرار است یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان با سرپرستی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان به پاکستان سفر نماید. قاضی محمد امین وقات یک عضو این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که در این سفر هیئت افغانی با مقامهای پاکستانی روی چگونگی برگزاری نشست علما صحبت میکند. چند ماه قبل در سفر رئیس شورای عالی صلح به پاکستان موافقه شد تا به هدف صدور فتوایی در خصوص حرام پنداشتن انجام حملات انتحاری کنفرانس بسط علما در کابل برگزار نماید. انتظار می رفت این کنفرانس در ماه جنوری امسال در کابل برگزار گردد، اما به گفته مسئولان شورای عالی صلح این نشست به دلیل عدم همکاری پاکستان به تعویق افتاد. اخبار منطقه و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران یک عضو خانواده رئیس پارلمان این کشور را فقط چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری متهم به فساد اداری کرد. احمدی نژاد این مطلب را در بیانیه خطاب به پارلمان این کشور دیروز در دفاع از استیضای یکی از وزرای کابینه اش بیان کرد. احمدی نژاد در جریان این اجلاس یک نوار ثبت شده فاضل لاریجانی برادر رئیس پارلمان را به سمع حاضرین رساند. احمدی نژاد گفت خانواده لاریجانی در فساد دست دارن. وی گفت
آقای فاضل لاریجانی اینجا میگه که خطاب به آقای مرتضوی میگه اون کسی که میخواد قرارداد ببنده باید هوشیار باشه، یعنی خیلی رو ما تبلیغات نکنه این و آنور که من با فلانی هم، یعنی جایی مطرح نکنه.
به نظر می رسد که علی لاریجانی یکی از کاندیدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ماه جون ایران و جانشین احمدی نژاد باشد. لاریجانی در عکس العمل به این بیانیه رئیس جمهوری ایران گفت احمدی نژاد جلو تحقیقات عدلی علیه متحدین نزدیک سیاسیش را گرفته است. این بیانیه احمدی نژاد منجر به هرج و مرج در مجلس ایران گردید. یک مقام ارشد ایران میگوید اسرائیل به خاطر حمله اخیرش به سوریه به پشیمان خواهد شد. سعید جلیلی رئیس شورای امنیت ملی ایران این مطلب را در دیدارش از دمشق پایتخت سوریه بیان کرد. این اظهارات سعید جلیلی یک روز بعد از آن به نشر میرسند که یهود بارک وزیر دفاع اسرائیل تایید کرد که تیارات جنگی این کشور در هفته گذشته بر سوریه حملات را انجام دادند. مقامات آمریکایی گفتند که حملات هوایی هفته گذشته کاروانی را در سرحد بین سوریه و لبنان مورد حمله قرار داد که سلاح را انتقال می داد. سوریه گفت که در این حملات یک پایگاه نظامی تحقیقاتی مورد فایر قرار گرفت. رئیس جمهور بشار الاسد دیروز در گفتگو با سعید جلیلی اسرائیل را به مداخله در امور سوریه متهم کرد. جسد یک زندانی دیگر در زندان تاجیکستان پیدا شده است. وابستگان محمد شریف نصرالدینوف در مصاحبه با رادیو آزادی از قول منابع زندان گفتند که نصرالدینوف روز شنبه چندین بار از سوی محافظان زندان لتوکوب شده بود. پس از آن در اواخر همان روز جسد نصرالدینوف پیدا شد که در سلول زندان خود را به دار آویخته است. نیروهای نظامی کوریای جنوبی و امریکا تمرینات مشترک بحری را در سواحل شرقی شبه جزیره کوریا آغاز کردند. این تمرینات نظامی بعد از آن انجام می‌یابند که کوریای شمالی در ماه گذشته اعلان کرد که این کشور آزمایش اتمی را در عکس العمل به تعزیرات وضع شده شورای امنیت سازمان ملل متحد برام می‌اندازد. شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از آن بر کوریای شمالی تعزیراتی را وضع کرد که پینگیانگ راکت دوربرد را در ماه دسامبر مورد آزمایش قرار داد. کوریای شمالی میگوید هدف پرتاب این راکت قرار دادن ماهواره به مدار زمین بود. کوریای جنوبی گفت تمرینات امروز جزء آزمایش های نظامی مشترک بود که پیش از بروز این تنش ها پلان شده بود. و یک بمبگذار انتحاری اعضای گروه سنی را در شمال بغداد که از حکومت عراق حمایت می‌کند مورد حمله قرار داد. پلیس و مقامات سی گفتند که در این حادثه حداقل 4 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این حمله امروز در بیرون از یک استیشن پلیس در شهر تاجی انگامی که تعداد برای گرفتن معاشاتشان صف بسته بودند با وقوع پیوست. پایان اخبار.
خبرهایی را که از مقیم نایب و فریبا واحدی شنیدید روی وبسایت رادیو آزادی هم دیده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم. پیش از ورود نیروهای بریتانیایی به ولایت هلمند وضعیت امنیتی این ولایت به مراتب بهتر بود. سخن رئیس جمهور افغانستان است. یک بررسی تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که فساد اداری در بعضی اداره‌های افغانستان به اوج خود رسیده است.
نشته می‌کنند در 5 سکشن در افغانستان رشوت به اوج خود رسیده. از سارمالیات می‌کنند، از قوه قضاییه یاد می‌کنند، از تحصیلات عالی و معارف یاد می‌کنند و از گمرکات. پلیش از اصلاحات اداری.
انتقال زندانیان از سوی ایسف به برخی زندان‌های تحت اداره حکومت افغانستان هنوز هم در حال تعلیق قرار دارد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان به محصلان افغان در مالیزیا خبر خوش دارد.
یک ماه معاش از محصلین مخصوص هستیم که ما خوشبختانه به اساس رژیم جدید معاشاتشان حواله کردیم و انشاءالله تا ختم این هفته و یا هفته آینده به حساب سفارت انتقال بشه.
پیام هایی را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات ارسال کردین هم به گوش مسئولان خواهیم رساند. در نیمه دومین ساعت برنامه های ورزش و زن و زندگی را بشنوید. 5:10 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان مؤثریت مداخله غرب در افغانستان را مورد سوال قرار داد. رئیس جمهور کرزی در گفتگو با روزنامه گاردین و شبکه تلویزیونی آی تی وی بریتانیا گفت قبل از آن که قوای نظامی بریتانیا به هلمند بروند، وضعیت امنیتی در این ولایت به مراتب بهتر بوده است. آقای کرزی پیش از صحبت با صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور پاکستان در لندن این سخنان را گفت. جزئیات بیشتر در این گزارش ده از آرش همایون.
رئیس جمهور کرزی جنگ نیروهای بین المللی را در افغانستان با سوال مواجه ساخته ابراز تردید کرده است که آیا در 10 سال که گذشت این نیروها در یک محل غلط نجنگیدن؟ حامد کرزی با اشاره به وضعیت امنیتی ولایت هلمند به روزنامه گاردین و شبکه تلویزیونی آی تی وی بریتانیا گفته است قبل از آن که نیروهای بریتانیایی به هلمند بروند امنیت در آن ولایت خیلی خوب بوده است. به گفته رئیس جمهور کرزی برای وی روشن نیست که آیا نیروهای خارجی به خاطر آن که به هدفشان در جنگ با تروریسم نائل شدند و کشورهایشان را در برابر تروریسم جهانی امن‌تر ساختند از افغانستان خارج می شوند یا هم این حقیقت را درک کردند که ماموریت افغانستان یک اشتباه بوده است. حامد کرزی گفته است نیروهای خارجی تصور می کنند که گویا به اهدافشان در جنگ با تروریسم رسیدند و شبکه القاعده را ضعیف ساختند. شاید هم احساس می کنند که از زمان آغاز در یک جای غلط جنگیدند و باید این جنگ را پایان داده و کشورهایشان برگردند. حامد کرزی که بعد از سقوط رژیم طالبان از سال 2001 تا اکنون برای یک مدت طولانی قدرت را در افغانستان به دست دارد تاکید کرده است که از مدتها به این سو تندروان مسلح افغانستان را با تهدید مواجه نساختند، بلکه این مداخله خارجی است که افغانستان را با تهدید مواجه ساخته است. گرچه حامد کرزی به طور مستقیم از پاکستان نام نگرفت، اما وی همواره از پاکستان انتقاد کرده است که در قلمرو خیش برای طالبان پناهگاه‌های امن را فراهم کرده و حکومت او استخبارات نظامی پاکستان را متهم کرده است که نفوذشان را بر مخالفان مسلح حکومت افغانستان مستحکم ساختند. مذاکرات 3 جانبه در لندن بعد از آن صورت می‌گیرد که پاکستان برای ایجاد فضای اعتماد بین دو کشور تعداد از زندانیان طالب را که حکومت افغانستان تقاضای رهایی آنها را داشت آزاد ساخته است. به نوشته روزنامه گاردین رهایی این زندانیان به سرعت بخشیدن پروسه صلح مساعدت خواهد کرد که بدون حمایت پاکستان از آن ناممکن است. رئیس جمهور کرزی گفته است تا زمانی که عناصر خارجی که در جنگ ها، بی ثباتی ها و بی قانونی ها در افغانستان دخیلند شامل گفتگوها نشوند، مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان موفق نخواهد شد. به گفته رئیس جمهور کرزی وی اکنون نسبت به سال گذشته خوشبین تر است که با بهبود روابط با پاکستان مذاکرات مخفی طالبان و حکومت نتیجه مثبت بدهد و از نقش مثبت بریتانیا در زمینه میانجیگری برای بهبود در روابط با پاکستان نیز یاد کرد. در شرایطی که موعد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نزدیکتر می شود، تمرکز بالای گفتگوهای صلح در آن کشور بیشتر شده است. با خروج نیروهای خارجی در سال 2014، نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت کامل امنیتی آن کشور را به عهده خواهند گرفت. حامد کرزی در صحبت با روزنامه گاردین و شبکه تلویزیونی آی تی وی بریتانیا این نکته را پذیرفته است که بدون حمایت نظامی و مالی غرب دوام حکومت افغانستان یک خیال خواهد بود.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان پیش از دیدار با رهبران پاکستان و بریتانیا گفته است که قبل از آن که قوای نظامی بریتانیا به ولایت هلمند بروند، وضعیت امنیتی در این ولایت به مراتب بهتر بوده است. گزارش شده که این 3 رهبر امروز مذاکرات رسمیشان را آغاز می کنند. گفته شده است مسئله گفتگوهای صلح در افغانستان یکی از مسائل مورد بحث میان حامد کرزی، آصف علی زرداری و دیوید کامرون را تشکیل می دهد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
قسمی که در خبرها هم شنیدید یک بررسی تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می دهد که فساد اداری در 5 اداره افغانستان به اوج خود رسیده است. این بررسی که تا اکنون رسما منتشر نشده در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته است. اما لوی سرانوالی افغانستان این بررسی را نادرست می خواند. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل به اساس گفته های رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان که این بررسی سازمان ملل متحد را دریافت کرده گزارش را تهیه کرده است.
به اساس این بررسی سازمان ملل متحد میزان فساد در ادارات قضایی، گمرکات، وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف و اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان به طور گسترده افزایش یافته است. نتایج این بررسی که در سالهای 2009 تا 2012 میلادی در 25 ولایت افغانستان انجام شده، پیش از انتشار رسمی به اداره عالی مبارزه با فساد اداری این کشور فرستاده شده است. دکتر عزیز لالودین رئیس این اداره که به روز دوشنبه در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که شکایت های مردم نیز از این ادارات بیشتر به آنان رسیدند.
چیز دیگر هم که اینجا بسیار اظهار کردن و گفتن که من متاسفانه باید بگویم برزیکی بیز از طرف ملل متحد نشر میشه، نشته میکنن در 5 سکشن در افغانستان رشوت به اوج خود رسیده. از سارمالیات میکنن، از قوه قضاییه یاد میکنن، از تحصیلات عالی و معارف یاد میکنن و از گمرکات. پلویش از اصلاحات اداری که تقریبا ما هم همیشه شکایاتی که ما میرسه در این 5 سکشن یا در این 5 ساحه فوق العاده مردم شکایت دارن.
در این حال رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید نتایج بررسی اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان میدهد که سطح مجموعی فساد در این کشور 9% کاهش یافته است. دکتر عزیز لالودین یکی از دلایل این کاهش را افشا کردن دوسیه های فساد اداری مربوط به برخی از مقام های بلند رتبه دولتی از سوی اداره خودش میداند. تاکنون همه اداره های دولتی افغانستان که بر اساس بررسی تازه سازمان ملل متحد شاهد افزایش گسترده میزان فساد اداری اند، عکس العمل نشان ندادند. اما لوی سرانوالی این بررسی را به شدت رد کرده و آن را نادرست میخواند. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره:
این مسئله را ما کاملا رد میکنیم. هیچ نوع فسادی در اداره لوی سرانوالی وجود نداره. ما سرانوالای هم در سطح رهبری اداره لوی سرانوالی، ما مرسیالای داریم، ما کسایی در اداره لوی سرانوالی داریم که به سمتای بالای اونا وظیفه اجرا میکنند، حتی اونا یک سرپناه در داخل افغانستان ندارند. اگر فساد باشه در سه شخص مشخص دلایل موجود باشه، ما در سه می میگیریم او به مو ثانیه از وظیفش برکنار و قابل تحقیق میشه.
موجودیت فساد در افغانستان از مشکلات عمده به حساب می آید که در 10 سال گذشته دولت این کشور را با انتقادهای شدید ملی و بین المللی روبرو ساخته است. در گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت، افغانستان به عنوان مفسدترین کشورهای جهان اعلام گردید. اما مقامهای افغان به خصوص رئیس جمهور کرزای همواره گفتند که بخش بزرگ فساد در قراردادها و معاملات مربوط به خارجی ها وجود دارد.
سید فتح محمد بها بود از کابل. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 می شنوید. صفحه اینترنتی رادیو آزادی را هم باز کرده ما را از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک و تویتر نیز پیدا کرده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. برنامه را با گزارش های افغانستان ادامه می دهیم. مقام های آیسف می گوید که انتقال زندانیان از سوی آیسف و بعضی از زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان هنوز هم در حالت تعلیق قرار دارد. سخنگوی آیسف امروز به خبرنگاران در کابل گفت که آنها پس از یک سلسله بررسی ها در زمینه اثرگیری تحویل دهی زندانیان به حکومت افغانستان تصمیم خواهند گرفت. آیسف اخیراً بعد دنبال نشر یک گزارش سازمان ملل متحد در رابطه با شکنجه زندانیان در محابس و توقیف خانه های حکومت افغانستان اعلام کرد که انتقال زندانیان را به شماری از زندان های افغانستان به تعویق انداخته است. در گزارش از ستاره فروغ در این مورد بیشتر بشنوید.
آی صف میگوید تا زمانی که از وضعیت زندان‌های تحت اداره حکومت افغانستان که در رابطه به آن در گزارش اخیر یونما ابراز نگرانی گردیده است اطمینان حاصل نشود، روند تحویل دهی زندانیان به این زندان‌ها را از سر آغاز نخواهند کرد. جنرال گوینتر کاتس، سخنگوی آی صف که به روز دوشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد، در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت در این مورد بعد از بررسی هایی که هر سه ماه از زندان های حکومت افغانستان انجام میدهند تصمیم اتخاذ خواهد گردید.
این وابسته به آن است که برخورد لازم و مطابق به معیارهای بین المللی با زندانیان تصدیق شود و این مسئله در پی بررسی های ما که هر سه ماه صورت می گیرد روشن خواهد شد و مطابق به آن پروسه انتقال زندانیان به این زندان ها ادامه پیدا خواهند کرد.
آیسف دو هفته پیش همزمان با پخش گزارش یونما در رابطه با شکنجه از زندانیان و برخورد نامناسب با آنها در زندان آنها و توقیف خانه های حکومت افغانستان گفت که انتقال زندانیان را به بعضی از زندان های تحت اداره حکومت این کشور به حالت تعلیق در آورده است. حکومت افغانستان با رد محتویات گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد هیئت دولتی را برای بررسی این گزارش توصیف کرد. سپس مسئول بخش حقوق بشری یونما در صحبت با رادیو آزادی گفت حاضر نیستند تا شهرت آن عده از محبوسین را که با آنها در هنگام تهیه یک گزارش مصاحبه شده است با حکومت افغانستان شریک بسازند. در همین حال سازمان حقوق بشری افغانستان نگرانی آیسف و نهادهای بین المللی را در خصوص وضعیت زندانهای حکومت افغانستان بجا دانسته تاکید میکند که در راستای بهبود وضعیت محابس و توقیف خانه‌ها در این کشور باید گام‌های لازم برداشته شود. لال گل لال رئیس این سازمان:
شکی نیست که در زندان ها مشکلات موجودند. این به وقت نیاز دارد تا حقوق زندانیان به صورت درست تامین شود و آنطوری که لازم است به اساس معیارهای بین المللی با آنها برخورد شود. خدا کند که به مشکلات زندانیان در کشور ما نقطه پایان گذاشته شود.
آیسف میگوید تعلیق انتقال زندانیان از جانب نیروهای خارجی به تعداد از زندانهای حکومت افغانستان به موضوع تحویل دهی محبوسین زندان بگرام ربط ندارد. واگذاری کامل مسئولیت های اداره زندان بگرام به حکومت افغانستان و عدم توقیف افغانها از سوی نیروهای بین المللی مستقر در این کشور شرط عمده حکومت افغانستان برای امضای سند امنیتی با آمریکا به حساب می آید. هرچند توافقنامه در زمینه انتقال مسئولیت‌های اداره زندان بگرام به جانب افغانستان سال گذشته میان کابل و واشنگتن به امضا رسید، اما این مسئولیت‌ها تا هنوز به درستی انتقال نشده است.
رادیو آزادی 5:22 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا دقایق دیگر در مورد اقدام حکومت افغانستان جهت حل مشکلات محصلان افغان در مالیزیا خواهید شنید. اما پیش از آن، مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند که زمینه برگزاری کنفرانس علمای افغانستان و پاکستان مساعد شده است. قرار بود این کنفرانس در ماه گذشته میلادی در کابل برگزار شود، اما به گفته شورای عالی صلح این نشست به دلیل عدم همکاری پاکستان به تعویق افتاد. قاضی محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، میگوید که هفته آینده هیئت شورای عالی صلح به اسلام آباد سفر میکند و در آنجا روی تاریخ برگزاری این کنفرانس با جانب پاکستانی گفتگو خواهد کرد. مصطفی بشارت، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد این که چه پیشرفت‌های در مورد برگزاری این کنفرانس به دست آمده است، قاضی امین وقاد پرسیده است.
پیشرفتی که صورت گرفته او آمادگی دولت پاکستان است که اونا هم یک هیئت مختصر و خاص که شخصیت‌های خاصی از علمای پاکستان وی را تعیین کرده که با هیئت افغانی که به اسلام آباد در هفته آینده ممکن سفر داشته باشد سر اجنده بحث بکنه، سر لیست و فهرست دو طرف علما صحبت بکنه، سر تاریخی که به او جلسه منعقد شوه، چند روز باشه، روز آغازش و انجامش میرسه بد بکنه. این مرحله رسیده، امیدوار هستیم در آینده نزدیک این جلسه مشترک علمای افغانستان و پاکستان در کابل دایر شود.
امروز مطبوعات افغانستان گزارش های را به نشر رساندند که گویا لستی که حکومت افغانستان به خاطر اشتراک در امی کنفرانس علما به پاکستان ارائه کرده از سوی مقام های پاکستانی و لست رد شده، آیا این مسئله را شما تایید میکنین؟
نه درست نیست، این مسئله قبل الوقت است. فعلا یک هیئت 5-6 نفری با ریاست رئیس شورای سراسری علما افغانستان محترم کشاف و درانجا همون حیات بالمثل که درانجا تعیین شده با اونا جلسه داشته باشه، روی لست صحبت کنه، تعداد علما صحبت بکنه و اجنده صحبت بکنه و تاریخش مشخص بسازه و سفری که از پاکستان علما و افغانستان داشته باشه و اقامتش هم در اینجا.
میشه بر ما بگوین که امی نشست شاید چه وقت برگزار شوه؟
امیدوارم که حتی که سفر میکنه اونا باز روی موافقه که صورت میگیره که آب و هوا و حالت جوی کابل هم در نظر گرفته با یک تاریخ مناسب با توافق صورت بگیره.
گفتگوی بود با قاضی محمد امین وقاد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان.
از درس
با معذرت از مشکل تکنیکی که پیش آمد، با تلاش های پی هم رادیو آزادی بالاخره مقام های حکومت افغانستان برای محصلان افغان در مالیزیا خبر خوش دادند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که تا یک هفته آینده مشکل مالی این محصلان حل خواهد شد. بیش از 150 محصل افغان در مالیزیا میگویند که از 2 ماه به این سو در وضعیت رقدبار بی پولی به سر میبرند. حال توافق شده تا برای هر محصل در حد لیسانس ماهانه $250 آمریکایی پرداخته شود. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
جان کیری وزیر خارجه آمریکا بر رهبران فلسطین و اسرائیل وعده داده که اداره رئیس جمهور از درس در پوانتون های افغانستان تا تحصیل در اینستیتوت های بین المللی مالیزیا خواب از جوانان که در چند هفته اخیر با ناامیدی امراه شده است. تحصیل آموزش افغان ها در خارج از کشور از مسائل است که رئیس جمهور افغانستان همواره روی آن تاکید کرده و همیشه جوانان را به فراگیری درس تشویق نموده است. حالا که امکانات و زمینه تحصیل برای ده ها محصل نخبه افغان در مالیزیا یکی از بهترین کشورهای آسیایی مساعد شده، آنها بنابر مشکلات اقتصادی که عدم توجه دولت افغانستان خوانده می شود در وضعیت بد مالی به سر می برند. در حدود 150 محصل به شمول دختران از 4 ماه به این سو برای درس به مالیزیا رفته و شمار زیاد از آنها در پوانتون بین المللی اسلامی مالیزیا یا IIUM پذیرفته شدند، اما آنها میگویند از 2 ماه به این سو معاش و جیب خرچشان از سوی حکومت افغانستان پرداخته نشده است. 3 تن از این محصلین در مورد گفتند که حتی شمار از جوانان در گرسنگی به سر میبرند و توانایی اقتصادی محصلین در سطح پایین قرار دارد. آنها همچنان تاکید دارند که $200 ماهانه با آن که پرداخته نشده برای آنها کافی نیست.
مدت 4 برج میشه که ما در مالیزیا به سر میبریم و معاش 2 برج برای محصلین پرداخته شده در کابل در حدود $200 آمریکایی. معاش 2 برجی که بعضی‌ها داده شده بود او ختم شده و 2 برج میشه که محصلین به معاششون پرداخته نشده و همه روزه اینا به سفارت افغانستان در مالیزیا در تماس میشن و مشکلات خود بیان میکنن، اما متاسفانه سفارت افغانستان میگه که ما مشکل شما را به وزارت تحصیلات عالی انتقال دادیم، مشکل در اونجاست و تا هنوز اونها اقدامی نمیکنن.
اینجا وضعیت از نگاه خرید پوشاک و غذا خیلی قیمتی است. پولی که $200 وزارت تحصیلات عالی میده به هیچ وجه برای محصلین کافی نمیباشه. $200 وزارت تحصیلات عالی به شاگردان میده، $200 شاگرد باید در کدام رو مصرف کنه؟ 3 وقت غذا داره شاگرد، خوراک، پوشاک، خرید کتاب در آغاز هر سمستر به قیمت بسیار گزاف و $200 به هیچ وجه پوره نمیکنه. با وزارت اطلاع دیگه داده بود که گویا ما $50 فیس شما رو بلند کردیم، 2.5% کردیم، ولی فعلا نه 200 درک داره نه 2.5% درک داره و محصلین از نگاه وضعیت مالی به بسیار وضعیت خیلی دشواری برخوردار هستند.
تو آمریکایی دلار تو مالیزیا که دری رنگتا کیگی نو روزمره هغه معتدله یعنی نورمال غذا چې مونږ وخورو نو هغه زمونږ تقریبا 20 رنګې ته کیږي چې 20 رنګې ته زمونږ کیږي د میاشتې تقریبا نه سوه رنګې زمونږ کیږي $300 او د افغانستان مونږ ته راکوي $200 بدون د دې چې مونږ نور مارا د ژوند هغه ضرورتونه مطلب پوشاک او خپلو شیانو په $200 باندې ناممکنه ده او محصلین داسې یو بیخي یعنی یو رقم بد حالت کیږي.
محصلین افغان که از میان بهترین شاگردان ولایات افغانستان انتخاب شدند میگویند که در صورت عدم پرداخت معاششان شاید شمار زیادی از محصلین دست از تحصیل کشیده و به افغانستان بازگردند. اما حالا وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که در مورد پرداخت معاش همین محصلین با وزارت مالیه به توافق رسیده است. پوهنمل امان‌الله فقیری رئیس مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی بر رادیو زدی گفت حداکثر تا یک هفته آینده معاش همین محصلین در مالیزیا پرداخته خواهد شد.
جاوید نعیمی گزارش میداد. 5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
یک بررسی تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در 5 ارگان افغانستان فساد اداری به اوجش رسیده است. اتحادیه‌های تجاری و برخی از کسب‌وکاران در ولایت هرات که به خاطر مجازات قاتلان پسر یک تاجر در این ولایت دست به اعتصاب زده بودند، به اعتصابشان پایان دادند. قرار است یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به سرپرستی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان به پاکستان سفر کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران یک عضو خانواده رئیس پارلمان این کشور را فقط چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری متهم به فساد اداری کرد. یک مقام ارشد ایران میگوید اسرائیل به خاطر حمله اخیرش به سوریه پشیمان خواهد شد. جسد یک زندانی دیگر در زندان تاجیکستان پیدا شده است. نیروهای مسلح کره جنوبی و آمریکا تمرینات مشترک بحری را در سواحل شرقی شبه جزیره کره آغاز کردند. یک بمبگذار انتحاری اعضای گروه سنی را در شمال بغداد که از حکومت عراق حمایت می کند مورد حمله قرار داد. و اردوی اسرائیل می گوید آنها در جریان شب گذشته 25 تن از اعضای گروه حماس را در کرانه غربی دستگیر کردند.
تشکر از مقیم نایب. شنوندگان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید و در کنار اخبار و گزارش‌ها ویدیوهای جالب و دیدنی را در مورد تحولات مختلف تماشا کنید. www.azadiradio.com آدرس وبسایت ماست.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حبیب الرحمن ابراهیم خیل از ولایت میدان وردک نوشته است چندین هیئت به پاکستان رفتند اما این کار هیچ نتیجه نداشت. بندر کراچی برای انتقال اموال تجار افغان به افغانستان باز نشد و امنیت هم بهبود نیافت. ابراهیم خیل در ادامه پرسیده است که چرا افغانها نمی دانند. شکرالله از ولسوالی بهزود ولایت ننگرهار به برگزاری نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا توجه کرده. شکرالله نوشته که این نشست جز تاوان مؤثریت ندارد. بریال از منطقه اوزبین ولسوالی سروبی ولایت کابل به رادیو آزادی پیام ارسال کرده و از خامه بودن سرک ها در این منطقه شکایت کرده است. تا دقایق دیگر نوبت خواهد رسید به پخش برنامه های هفتوار ورزش و زن و زندگی. اما حال جان کری وزیر خارجه جدید ایالات متحده آمریکا در نخستین هفته کارش با رهبران شماری از کشورهای جهان روی مسائل مختلف صحبت تلفنی کرد. مهمترین این گفتگوها با رهبران اسرائیل و فلسطین و وزیران خارجه ژاپن و کره جنوبی صورت گرفته است. جان کری به روز جمعه به حیث وزیر خارجه جدید آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد و جانشین هیلری کلینتون شد. فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد را از جاوید نعیمی بشنوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا بر رهبران فلسطین و اسرائیل وعده داده که اداره رئیس جمهور باراک اوباما با توجه به نگرانی های اردو جانب به تلاش های جهت توافقنامه صلح شرق میانه ادامه می دهد. آقای کری در پایان همین هفته با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک صحبت تلفنی گفت رئیس جمهور اوباما از امنیت آن کشور و صلح دوامدار میان فلسطین و اسرائیل حمایت می کند و در این مورد متعهد است. صدر اعظم اسرائیل در این صحبت با جان کری در مورد تشکیل حکومت این کشور معلومات داده است. در دو جانب همچنان درباره ایران و سوریه با هم صحبت کرده و تعهد سپردند که در این مورد مشترکاً کار خواهند کرد. جان کری همچنان اقدام اسرائیل را که می‌خواهد مالیه و عواید گمرکی مقامات فلسطینی را از وضعیت منجمد بیرون سازد یک گام مهم دانسته است. اسرائیل از فلسطینی‌ها مالیه ماهانه جمع‌آوری می‌کند، اما حالا انتقال مالیه به اداره فلسطین یک عنصر کلیدی بودجه این کشور به حساب می‌آید. در این میان نبیل ابو ردینه سخنگوی اداره فلسطین گفته که وزیر خارجه جدید آمریکا به روز شنبه در صحبت با محمود عباس رئیس اداره فلسطین گفت باراک اوباما با پروسه صلح شرق میانه علاقمندی زیاد دارد و از مشکلات اقتصادی فلسطینیان آگاه است. آقای ابو ردینه افزود جان کری گفته که برای حفاظت از مسیر سیاسی و برای بحث های بعدی با محمود عباس به منطقه سفر خواهد کرد، اما تاریخ این مسافرت تا حالا مشخص نشده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری برای صلح در شرق میانه شخصا تعهد کرده است. آقای کری گفته که تا زمان به تلاش هایش ادامه خواهد داد که کنگرس آمریکا کمک های مالی در حمایت از بودجه اداره فلسطین را تصویب کند. وزیر خارجه آمریکا همچنان با همتای ژاپنیش فومیو کشیدا گفتگو کرده است. جان کری گفته که واشنگتن برای سفر شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به ایالات متحده مشترکاً با توکیو کار خواهد کرد. قرار است آقای آبه در اخیر ماه فوریه سفر به آمریکا داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا از همتای ژاپنیش به خاطر نقش آن کشور در ماموریت افغانستان و میانمار و همچنان حمایت از مخالفین رژیم سوریه سپاسگزاری کرده است. جان کری همچنان با کیم سونگ هوان وزیر خارجه کره جنوبی روی نیاز و یقینی ساختن این موضوع توافق کرده که کره شمالی باید بداند که اگر به اقدامات تحریک آمیز خود ادامه بدهد با عکس العمل جدی جامعه بین المللی روبرو خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا همچنان با همتای ترکیش داوود اوغلو، جان برت وزیر خارجه کانادا و خوزا انتونیو میدا وزیر خارجه مکسیکو گفتگو کرده است. جان کری بر روز جمعه به حیث وزیر خارجه آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد و به جای هیلری کلینتون با کار در کابینه رئیس جمهور اوباما آغاز نمود.
جاوید نعیمی بود. رادیو آزادی را میشنوید و حال برنامه‌های ورزش و زن و زندگی را یکی پی دیگر بشنوید.
یک سلام گرم زمستانی بر همه شنونده های رادیو زودی و خاصتاً ورزش دوستان تقدیم میکنم. با امید این که در این هوای سرد از صحتمندی کامل برخوردار باشین، برنامه این هفته ورزش را آغاز میکنیم. همانند برنامه های قبلی در برنامه ورزش این هفته، حمیدالله یوسفزای کپتان و عضو تیم ملی فوتبال افغانستان با ماست که در مورد دستاوردها و مشکلات مالیشان در فدراسیون فوتبال خواهیم پرسید. اما در آغاز سحر لیبال را با خبرهای ورزش همراهی کنید.
حمید حسن بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان پس از صحتیابی جهت شرکت در مسابقات لیگ بنگلادش با آن کشور سفر نمود. فرید هوتک عضو کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت حمید حسن که دو سال قبل در بازی مقابل تیم انگلستان مصدوم و از مسابقه کنار رفته بود، بعد از صحتیابی بنابر دعوت فدراسیون کرکت بنگلادش راهی آن کشور شده تا در کنار سمیع الله شینباری، شاهپور زدران و محمد نبی عیسی خیل سه بازیکن دیگر تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات لیگ کرکت بنگلادش شرکت نماید. این ورزشکاران افغان برای یک تیم بنگلادش تحت نام بریسل برنل با کسب بهترین امتیازات بازی می کنند. حشمت الله سروری یک بازیکن گلف کشور در 28مین دوره مسابقات این رشته در بنگلادش شرکت می کند. مجیب رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک با رادیو آزادی گفت در این بازی ها 10 کشور آسیایی دیگر نیز حضور می یابند و به نمایندگی از افغانستان در آن یک ورزشکار و یک مربی شرکت می کنند. قبلا در 27مین دور این مسابقات عمران علی از افغانستان قادر به کسب یک مدال نقره گردیده بود. و قرار است بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان در جریان ماه روان میلادی در مسابقات چلنج کپ آسیا شرکت کنند. صبور ولیزاده رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل به رادیو آزادی گفت در این بازی ها 20 کشور دیگر نیز اشتراک کردند و به نمایندگی از افغانستان 23 ورزشکار در آن حضور می‌یابند. قرار است در این بازی ها افغانستان در مقابل سریلانکا، لاوس و منگولیا داخل میدان رقابت شود.
شنونده تازه ترین خبرهای ورزش از سحر لیوال بودید. طوری که در آغاز برنامه گفتم، در برنامه این هفته ورزش حمیدالله یوسفزی کپتان و عضو تیم ملی فوتبال با ماست. آقای یوسفزی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. ما هم سلامه خدا به تمام با شما و با تمام کارمندای شما تقدیم میکنم.
خب اگر در آغاز بگوین چه مدت میشه که وارد رشته فوتبال شدین؟ از کجا آغاز کردین و تا حالا چه دستاوردهایی از فوتبال داشتین؟
بله، ما مدت 15 سال میشه که فوتبال میکنم و در کشور پاکستان فوتبال شروع کردم و 8 سال میشه که عضو تیم ملی فوتبال افغانستان هستم که البته در بسیار دستاوردهای خوبی داشتیم در تیم ملی و کلبی که خودم فوتبال میکردیم.
خب از نظر شما در حال حاضر فوتبال افغانستان در سطح آسیا در کدام جایگاه قرار داره؟
بله، چون از نگاه فوتبال بگویی تیم ما بعد از سال 2005 بهتر شده، بازی ازی که البته در سال 2002 در مسابقات آسیایی یعنی باعث اینا را دعوت کرده بودن افتخاری که البته تیم خوبی بود و تجربه بازی خارجی را نداشت که بازی خوبی نکردن. بعد از کمیته ملی المپیک تصمیم گرفت که تیم فوتبال افغانستان در منطقه جنوب آسیا داخل کند که البته در جنوب آسیا ما همیشه که از 2002 تا به حال اشتراک کردیم دستاورد خوبی داشتیم، در جایگاه خوبی قرار داریم که البته از کشورهای پاکستان، سریلانکا، کشورهای آسیای جنوبی و از بسیار کشورهای دیگه بالا هستیم انشالله.
آها، من حیث کپتان تیم ملی فوتبال کشور چقدر بازیکنان تیم ملی را تشویق به بازی خوبتر می و همچنان چقدر بالای آنها کوشش میکنین؟
بله، چون ما از تیم ملی کپتانم هستم و سننم کلان هستم از اونا و بازیکنهای تیم ملی ما که بسیار بازیکنهای خوبی هستن، برای از اینکه افغانستان در حالت قرار داره که مشکلات بسیار زیاد است در کمیته ملی المپیک و در ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان، چیزی که در اختیار از اونا هستن برای ما مهم میسازن و ما صرف به خاطر افتخار افغانستان، به خاطر وطن فوتبال میکنیم و از ما همیشه این گپ میباشه که در جایی که سفر میداشته باشیم بازیکنان را دور هم جمع میکنیم، اگر کسی که چانس میگیره یا نمیگیره فوتبال میکنیم، دست به دست هم میمونیم، میگیم ما صرف به خاطر افغانستان و به خاطر بیرق افغانستان باید برزمیم و در قصه دیگه هیچ چیزی نباشیم. من نمی تشویق اینا را میکنم میشم.
خب قرار است تیم ملی فوتبال در جریان ماه روان میلادی در مسابقات چلنج کپ آسیا شرکت کنه. برای اشتراک در این بازی ها چقدر آمادگی گرفتین؟
بله، ما 20 روز پیش کمپی تمرینی خود در غازی استیدوم شهر کابل آغاز کردیم که البته بازیکنهایی که در ولایت انتخاب شده بود از لیگ برتر افغانستان نو هم دعوت شد و از کابل هم 3 نفر به تیم ملی دعوت شده بود که اونا هم همراه ما بودن و بازم از فدراسیون فوتبال افغانستان تشکری میکنم که یک کمپ تمرینی در کشور امارات برای ما 12 روزه جور کرده بود که بازیکنهایی که در امریکا و اروپا بودن اونا هم آمدن، دوره هم جمع شدیم، 12 روز تمرین کردیم که البته چهره های خوبی را از اونجا انتخاب کرد ترینر تیم ملی فوتبال افغانستان و روز پنجشنبه ما پاس کابل آمدیم. انشالله که تاریخ 20 باز دبی میریم به خاطر که بازیکنایی که در اروپا آمریکا سونا کلشان می مدت 10 روز یا 7 روز دیگه که بازی یک بازی یا دو بازی دوستانه ما در امارات داریم که با تاریخ 28 فوریه ان شاء الله که ما در کشور لاوس میریم که اونجا بازی های چلنج کپ ما شروع میشه. تاریخ 2 مارچ اولین بازی ماست که با کشور سریلانکا میباشه و دوم بازی ما تاریخ 4 مارچ است که با کشور لاوس میباشه و سوم بازی ما با تاریخ 6 مارچ است که با کشور منگولیا میباشه.
آیا خوشبین هستین که تیم ملی از این مسابقات دست پر به کشور برمیگرده؟
ان شاء الله که دعای مردم کار داریم که ما اوجا بریم مثل صف گیمی که در کشور هندوستان بود، اما تو مردم ما را دعا کنن و تشویق کنن که انشالله که از مسابقات لاوس هم ما دست پر پس به وطن بازگردیم.
خب در اخیر اگر بپرسم در مدت 15 ساله که برشته فوتبال روی آوردین، تا حالا با کدام مشکلات مالی روبرو بودین و همچنان هستین؟
مشکلات از اول تا آخر مشکلات است، چون بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان ماش ندارن که البته از هرچقدر که بوده کدام که ریتایر شده و تا با آله که جوانترین بازیکن ماست ماش ندارن. البته تیگ امکاناتی از طرف دولت، از طرف وزارت مالیه برای اینا نیست، صرف وقتی که ما کمپ تمرینی ما که شروع میشه برای ما روزی پردان بگویم که روزی 70 افغانی قرنطین میباشیم که امود برای ما داده میشه هر وقت که کمپ تمرینی ما میبیدین از او دیگه کلام امکانات برای ما از ایت طریق نیست.
سپاسگزارم آقای یوسفزای از تشریف آوریتان به برنامه ورزش رادیو زدی.
تشکر از شما. تشکر.
برای شریک ساختن تازه ترین خبرهای ورزش و مشکلات موجود در این بخش در مرکز و ولایات افغانستان به ایمیل آدرس azadiweb@rfdrl.org با ما به تماس شوید. این بود برنامه ورزش این هفته. تا برنامه بعدی که باز هم من روبین احمدی با تازه ترین خبرهای ورزش در خدمت قرار میگیرم، اوقات خوش برایتان خواهانم.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
زن و زندگی.
دولت هم دل شهر هم پرده تو امریکا را آباد کنه.
لحظه کم دنشه کم امزایی شد.
تا زنها خودشان حق خدا نخواهند، هیچ کس حاضر نیست با اونا کمک کنند.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، امیدواریم که جور و سرحال باشید. در این برنامه زن و زندگی گزارشی داریم در مورد افزایش زنان دوبلر یا برگرداندن مکالمه فیلم از زبان به زبان دیگر در شماری از تلویزیون ها و پرودکشن ها و چگونگی کار زنان در این بخش.
من کاملا خوب هستم.
اوهو.
بعد از آن گفتگوی ما را با خانم مستوره، یک تن از ورزشکارانی می شنوید که توانسته است برای اولین بار سمت ریاست فدراسیون بدمنتون را از جمع زنان به دست بیاورد.
من خواهان عزیزم که بیشتر پستان خانم ها باید کار کنم.
با ما باشید. کار دوبلاژ از سالهای قبل در تلویزیون ملی افغانستان انجام می شد و تمام مکالمات و گفتگوهای فیلم توسط یک نفر مرد و یا زن صورت می گرفت و برای شخصیت ها یک صدا وجود داشت. برای کودک، زن، مرد، پیر و جوان و دوبلاژ کننده در تمام حالات و وقایعی که در فیلم انجام می شد با یک تن و لحن ثابت بدون تغییر صداگذاری می کرد، در حالی که در بسیاری از صحنه های فیلم شخص مورد نظر با خشونت و خشم صدا می زد، اما صدای دوبلران کاملا عادی و نرمال بود. اما اکنون اوضاع بهبود یافته، بخصوص در شماری از تلویزیون های خصوصی تلاش شده است تا پا به پای صنعت دوبلاژ جهانی و استاندارد این صنعت رشد کند و سوی هم زمینه کار برای شمار زیادی از زنان و دختران در این بخش فراهم شده است. گزارش درباره کار زنان دوبلر در شماره از فیلم ها و سریال هایی که از سوی برخی از تلویزیون ها و پرودکشن های خصوصی در کابل نشر می شود تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
همراهش گپ نزدم، دیشب بود در خانه خود بود.
تو بگو.
تو بگو.
تو دیگه تو خوب هستی؟
تو خوب هستی؟
ها من کاملا خوب هستم.
صدای شازیه یک تن از دوبلران را شنیدید که مصروف کار دوبله در یکی از پرودکشن های فلم سازی بود، جایی که در آن تعداد از زنان و دختران مصروف کار دوبله هستند. شازیه گفت آنها بدون این که اسکریپت یا متن با خود داشته باشند می توانند دوبله کنند. شازیه افزود این شیوه جدید دوبله که آنها استفاده می کنند کار خیلی ساده است که در عین حال ثبت و ادیت نیز می شود.
نسبت به یک ما اسکریپت بخونیم من راحت هستیم. البته استاد نجیب جان اینا هم روی ما کمک میکنه. البته می توانیم بای وقتیم پیش بریم. بسیار زیاد علاقه داشتیم. البته وقتی که تلویزیون را می دیدیم می گفتیم که اینا خودان چه قسم کنن و همی باعث شد که ما آمدم به یکی از رسانه ها توسط استاد آبر صاحب. اونا همراه ما همکاری کردن و به همکاری از اونا ما تا یه سره رسیدیم. البته مادر جانم پدر جانم تشویق میکنن.
شازیه علاوه میکند دوست دارد که بیشتر نقش های جنگی فیلم و سریال را اجرا کند، اما وای افزود که در زندگی حقیقی خود یک دختر آرام است. هنر دوبله قبل از دهه 1380 هجری شمسی در استودیوهای تلویزیون دولتی افغانستان به شکل بسیار ابتدایی به عنوان صداگذاری در بعضی از فیلم‌های داستانی و سریال‌های خارجی استفاده می‌شد. البته در آن زمان فیلم‌ها و سریال‌ها توسط یک مرد و یا یک زن دوبله می‌شد و صدای کرکتر فیلم و دوبله کننده یک جا به گوش می‌رسید و به درستی به ذهن بیننده نمی‌نشست. اما در سال‌های اخیر با افزایش و پیشرفت تلویزیون‌ها و زنان دوبلر توجه بیننده ها را به خود جلب کرده است. فرشته که در یکی از سریال های تلویزیونی نقش یک کرکتر خارجی را به عهده دارد میگوید کار دوبله مهم و مشکل و در عین زمان جالب هم می باشد و شوق و علاقه دوبلران بیشتر مطرح است تا بتوانند صحنه ها را به شکل خوب اجرا کنند. وی میگوید زمانی که او تقلید حالت یک کرکتر اصلی سریال را می کند تمام تمرکزش روی نقشش می باشد، نه اینکه او چی نوع نقش را اجرا می کند.
تو صحنه‌های خود زیادتر دوبله می، البته هر قسم صحنه بیاید ما باید آماده به این باشیم که صحنه را پیش ببریم. فیلم ها یا سریال ها که هست صحنه‌ای هست که هر نوع صحنه می آید در صحنه باید خود دخیل بسازیم. اگر نسازیم پس بیننده که صحنه را ببینه احساس از این می کنه کمی دوبله شده. ما که دوبله را می کنیم کسایی فکر نمی کنه که دوبله شده، یعنی حقیقت است. البته خنده بسیار مهم است، خنده واقعی باشه، گریه همچنان مهم است و در جایی که مثلا جدی بسیار جدی میشه در اینجا بسیار متوجه باشه. دیگه می صحنه را اگه مراد کنم میتونم که پیش برم.
فرشته می افزاید او دوبله را خیلی دوست دارد و به خاطر که چنین شرایط برایش مساعد شده است تا در این بخش کار کند خوش به نظر می رسد. اما وای از شماره از خانواده ها شکایت کرده می خواهد که او عده خانواده هایی که در مقابل کار زنانشان در تلویزیون ها و مسلک دوبله ممانعت می کنند اجازه بدهند تا زنان و دخترانشان در این بخش کار کنند. آرزو صادقی یکی دیگر از دوبلران است که از مدت 5 سال به این سو در این بخش کار می کند. وی می گوید در ابتدای کارش که نقش اجرا می کرد تحت تاثیر قرار گرفته و اشتباه می کرد، اما بعد از این که تجربه حاصل کرد حالا دوبله برایش عادی شده است. وی اظهار می دارد
روزای اول بسیار ناراحت بودم چون نمی تونستم دوبله کنم، بلدیت نداشتم. فی الحال دیگه بسانی می تونم دوبله کنم. ما داستانی که زیاد گریه باشه یا تیغز باشه راحت هستم و با خانم‌ها بسیار زمینی خوب مساعد شدن که اونا هم میتونن که با مرد جامعه یک جا قدم بردارن و یکی در خانه باشن. یک مرد بتنی نمیتونه با 9 نفر 10 نفر با مو مش کفایت نمیکنه. بسیار از لحاظ اقتصاد خوب است که یک خانم همراه شوهر خود یا همراه برادر خود یا همراه پدر خود استاد شون و کمک کنن.
آرزو که محصل یکی از پوهنتون هاست گفت در کنار صدا داشتن، سواد کافی و درک مفاهیم در نقش ها را راز موفقیت یک دوبلر خوب عنوان کرد. وی که در این مدت در لنس پروڈکشن کار می کند می گوید از معاشی که می گیرد کمک خوب است برای او، زیرا از این طریق می تواند مصارف تحصیلش را برآورده بسازد و هم خانوادهش را کمک اقتصادی نماید.
پولیزی که ما کار می کنم میرم درسم می خوانم، از زمین معاش خود میرم فیس خودم تحویل می کنم. بسیار یک زمینی خوب به ما مساعد است که هم کار کنیم و هم درس بخوانیم.
از سوی دیگر روح الله بابکخیل مسئول لنس پروڈکشن گفت زنانی که نزد آنان مراجعه می کنند اکثرا بیکار هستند هستند و آنها شرایط خوب کاری را برای این عده زنان و دختران مساعد ساختند تا ابتدا آموزش ببینند و بعدن کار کنند. چون و چرای این موضوع را از زبان آقای بابکرخی مشنویم.
کسایی که امروی ما کار میکنند بیکار بودند، تجربه نداشتند، در بخش دوبلاژ کار نکرده بودند و ما در همینجا یک فضای بسیار مطمئنه برای از این دخترای جوان مساعد ساختیم تا که اونا به اطمینان خاطر بیان کار بود. دایرکتوری که داریم را تقریبا یک ماه در اینجا دخترها را ترن میتن در بخش دوبلاژ و بعد از یک ماه امتحان میگیرند. وقتی که در امتحان کامیاب شدند باز ما زمینه کار برایشان مساعد میسازیم تا اینا بتانند با خانوادهشان در بخش اقتصادشان کمک بکنند.
وای میافزاید لنز پروداکشن با چندین تلویزیون و نهاد دیگر همکاری دارد و فیلم و سریال های را که دوبله می کنند برای آنان میفرستند.
ما با تلویزیون شمشاد، با رادیوی شمشاد، با تلویزیون ژاندون، با تلویزیون وطن، با بعض رسانه های دیگر هم کار میکنیم. ما کارهای ترجمه را هم میکنیم که با شبکی نه، البته تخصیصایی که اونا برای ترجمه دارن، از دری به پشتو، از پشتو به دری، از انگلیسی مثلا به پشتو، با شبکی پژواک هم کاری داره. با سلام وطن دارم کاریای داره، برای اونا هم ترجمه این مسائل خدمات ترجمه را ما برایشان انجام میدیم.
آقای بابکرخیل افزود این پروداکشن سریال ها و فیلم های خارجی را با زبان های دری و پشتو دوبله کرده و برای تلویزیون ها ارسال می کنند. گفته می شود که شکریه راحت، زهره رهگذر و سهیلا از غریبردک در ابتدا از چهره ها و صداهای سرشناس هنر دوبله در افغانستان بود که با امکانات محدود فیلم ها را دوبله می کردند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
مستور آرزو یک تن از ورزشکاران افغان است که برای اولین بار توانسته است از جمع زنان سمت ریاست فدراسیون بدمنتون افغانستان را از آن خود سازد. پیش از این رؤسای همه فدراسیون ها مردان بودند. خانم آرزو که از مدت بیش از 10 سال تجربه ورزشی دارد و مسئولیت تیم والیبال دختران را قبلا به عهده داشت، درباره این که چطور بر وی اعتماد شده تا او را به حیث رئیس فدراسیون بدمنتون انتخاب نمایند میگوید.
این نظر رهبری المپیک بود. بر علاوه از اینکه من ورزشکار بودم، من بیشتر علاقه من بودم که در بخش های مدیریت من کار کنم. قبل از والیبال من بنیانگذار تکواندو ایتیف البته در بخش دخترها بودم. همین بود که هیئت رهبری المپیک تصمیم گرفتم که این بار دختر خانم‌ها رو وقت بدن. یعنی در 44 رشته ورزشی ما همش آقایان است که داریم رئیس های فدراسیون هستند و با امید از اینکه من بتونم در قسمت پیشرفت ورزش افغانستان و همچنان خاص ورزشکار است با اون شکل پیش ببرم.
خب حالا که مسئولیت فدراسیون بدمنتون به عهده دارین، چی طرح و پلانایی دارین که تا این ورزش رشد کنه؟
اولین پلان ما می بود که من از ولایت شروع کنم. ان قریب سفر دارم به ولایت هرات که مسابقات بدمنتون، البته مسابقات انتخاباتیش گرفته شده، که به فاینال از این مسابقات میرم و کلاب ها را در خود مرکز میخوایم افزایش بدیم که ان قریب شاید از این خواهد بودیم که مربیای مجرب ما بتونیم آماده بسازیم. ما میخوایم که در ولایات این ورزش را گسترش بدیم و سطح بدیم. در افغانستان اونقدر ورزش بدمنتون کسی آشنایی نداره، بیشتر سر مسابقات خارجی کار میکنیم. در حوزه های مختلف میخوایم که ما تیمایی را ایجاد کنم و کلاب هایی را ایجاد کنم که بتونن ورزشکار را به شکل خوبتر بیان تمرین کنن.
ورزش بدمنتون شبیه ورزش تنیس می باشد، اما با کمی تفاوت که توپ بدمنتون خیلی ظریف و دارای پر می باشد ولی تنیس توپ عادی خود را دارد. خانم آرزو افزود ورزش بدمنتون در بیشتر ولایت افغانستان علاقمندان خود را داشته، ولی بنابر نبود امکانات و جمنازیم های ورزشی بیشتر ورزشکاران ولایت از این ورزش محرومند و یگانه ولایتی که امکانات خوبی در اختیار دارند ولایت هرات است که ورزشکاران آن به خوبی می توانند این ورزش را پیش ببرند.
در یگانه ولایت که بیشتر رشد کرده ورزش بدمنتون ولایت هرات است. کنج جمنازیم بسیار خوب دارن. من کوشش میکنم که در تمام ولایات حداقل یک سالون ورزشی داشته باشم. در اوج ورزش ببرن خوب است. ورزشکار در حدود خود مرکز سطح و در ولایات هم در حدود 50 ورزشکار است.
آیا سفرهای خارجی داشتین؟ اگر داشتین چی تجارب حاصل کردین تا اونا را با ورزشکار شریک کنین و تا اونا بتونن بهتر ورزش کنن؟
بله، این سفر البته در بخش والیبال داشتیم، در تکواندو داشتیم، در فوتبال داشتیم. تجارب بسیار خوب ما از او سفرها گرفتیم و ان قریب کوشش میکنیم جلسات فدراسیون آسیایی و جهانی ما شرکت کنیم، البته در رشته بدمنتون. یعنی هر قدر اگر یک ورزشکار اعضای فدراسیون بدن سفر کنه، هم قدر به تجارب از این افزود میشه.
از خانم آرزو پرسیدیم زمانی که شما در پست ریاست بدمنتون تعیین شدین، عکس العمل و تشویق دیگر ورزشکاران و مسئولان با شما چطور بود؟ وای در این رابطه گفت:
بسیار مردم بخصوص طبقه آقایان مرا بیشتر تشویق کردند و بسیار استقبال کردند، بر مظهر ولایت تماس گرفتند و تبریکی دادند و گفتند برای اولین بار هم چه خانم انتخاب شده. همین استقبال مردم بیشتر تشویق به این میکنه که میتونه دختر خانمای دیگه هم بیان کار. خانم ها میشه دل سوزانه به وطن کار میکنه. هی کاش در ریاست جمهوری ما یک خانم می بود. کاش که وزیرای ما مخواهان عزیزم که بیشتر پوسار خانم ها باید کار کنه.
آرزو علاوه بر این که یک ورزشکار است، مؤسسه پانزه اقتصاد در یکی از پوانتون‌های خصوصی نیز می باشد. آرزو مسئولیت یک کمپانی لوجستیکی را نیز به عهده داشته و علاوه بر این مسئولیت هفته‌نامه صدای ورزش را هم داشته که تمام مسائل ورزشی در آن به چاپ رسیده و به دسترس ورزشکاران ولایت افغانستان قرار می گیرد. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه ارسال کنید، این است آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست و کندوز 1. خداوند نگهدارتان باد.